بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر لبهای خسته ام این است، یا جواد الائمه ادرکنی. چقدر این کلام شیرین است، یا جواد الائمه ادرکنی. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید در ایران، هر جای این عالم، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و برنامه امروز زنده زمزم احکام رو همراهی بفرمایید. در شب شهادت غریبانه و مظلومانه نهمین امام همام شیعیان آقا امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه قرار داریم. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه صاحب عزای این شبها و این روزها، حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و عرض تسلیت خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. انشالله که نصیب و قسمت همه شما بشه به زودی کاظمین و در کنار حرم حضرت جوادین علیهم السلام اونجا عرض ادب بکنید. ما با افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما عزیزان هست. دوستانم زحمت میکشن، راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون که در ذهنتون هست 3012-03 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی میتونید برای ما پیام بدید، سوالات شرعی و احکامتون رو بدون تعارف راحت لطف فرمایید با ما در میون بگذارید، و تلفن ها هم که در اختیار شما هست میتونید تماس بگیرید و انشالله ما بتونیم در این تایم حدود یک ساعته ای که مهمان خانه های شما هستیم پاسخگوی سوالات شما باشیم، با حضور مهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون حاج آقای وحید پور دوست داشتنی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عرض تسلیت خدمت شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما عزیزان و خوبان بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید، و عرض تسلیت و تعزیت شهادت جانگداز حضرت ابو جعفر جواد الائمه علیه السلام، جوانترین امام ما و تنها فرزند و یادگار حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا. امیدوارم که انشالله دنیا و آخرت زیر پرچم این بزرگواران اهل سعادت باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. عزیزان عنایت بفرمایید، از راه های ارتباطی که برای شما هموار هست لطف کنید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا انشاءالله بتونیم پاسخگو باشیم. آقای شریفی از آلمان، که ما هم خیلی شما رو دوست داریم، ارادت داریم خدمت شما و خدمت همه عزیزان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت، چند تا سوال برامون ارسال کردن. گفتن که بنده سعی میکنم دائم الوضو باشم، آیا میتوانم با یک وضو که با نیت قربتان الله میگیرم چندین نماز بخوانم و هم دست به قرآن بزنم؟
بله بله، وضو رو وقتی به نیت مستحبی بگیرند، وضوی مستحبی، مثلا اول صبح میخواد بیاد از منزل بیرون وضو میگیره، میاد بیرون که با وضو باشه، تا ظهرم اگر وضو رو داشته باشه باطل نشده باشه، ظهرم میتونه باش نماز ظهر عصرش هم بخونه، اگر باطل نشود نماز مغرب عصر هم میتونه بخونه، دستم به قرآن میتونه بزنه، هر کاری که نیاز به وضو داشته باشه با همین وضوی مستحبی میتونه انجام بده.
درست، همین که نیت مثلا بکنن که با وضو باشن همین بره. کافیه دیگه بره. بعد اگر یه وقتی برای نماز خاصی وضو بگیرن چی؟
برای نماز خواستم اگر وضوش باقی بمونه بازم میتونه.
بازم میشه.
مثلا اگر فرض کنید کسی برای نماز ظهر و عصرش وضو گرفته، نماز ظهر و عصر رو خون، وضو باطل نشده، تا مغرب و عشا باقی مونده، بازم میتونه باش نماز مغرب و عشا رو بخونه.
بسیار عالی. گفتن اگر میشه استاد چند تا از خواص دائم الوضو بودن رو بگن برای ما.
یکی از مهمترین خواصش نورانیت دله. این چیزی که تو روایات فرموده. الوضو نور. خود وضو نوره. چون میدونید که وضو اصطلاحاً طهارت، ما بهش میگیم طهارات ثلاث، یعنی سه طهارت داریم. غسل، کس که جنوبه وقتی غسل میکنه از جنابت میاد بیرون یک طهارت روحی پیدا میکنه، و یکی تیمم، یکی هم وضو هست. البته اصلش غسل و وضوه، تیمم هم که بدل دیگه به جای اون هست. نوره، و مخصوصاً اگر کسی وضو رو داره باطل نشده، حالا موقع نماز که رسید همین ایشونی که پیامک زدن مثلا داره وضو رو، ولی موقع نماز دوباره یه وضوی مجددن میگیره، این میشه الوضو علی الوضو نوران علی نور، یعنی نورانیت دل بود، الان باز خود وضوی دومم یک نورانیت جدید میاره. مهمترین خاصیتش این نورانیت دل، طهارت این خیلی خودش مهمه، و آیه اسماعیلی از این زمینه میشه برای خیلی کارهای دیگه.
درست.
یعنی وقتی دل انسان زمینه طهارت رو داشت و نورانیت رو داشت، وقت میشه یک ظرف، مثل ظرف پاکیزه که شما غذا توش میریزید، این ظرف قابلیت داره برای خیلی از چیزهایی که خدای متعال افاضه میکنه در این دل.
درست. خب خیلی متشکرم. سوال سومشون هم عرض کنم که آره، گفتن که فرض مثال اگر در نماز شک کنم که آیا دو تا سجده کردم یا یک سجده، باید چه کار کنم؟ منظورم قبل از قیام هست برای خواندن رکعت بعدی.
آها، خب محلش رو معین کردنشون. قبل از اینکه برای رکعت بعد پا بشه، اگر شک بکنی که یک رکعت انجام داده یا دو رکعت، باید بنا رو بگذره برای اینکه من یک رکعت انجام دادم. چون چیزی که یقینی یک رکعتش که یقینا انجام داده دیگه. ببخشید سجده.
یه دونه سجده
رو که قطعا انجام داده، نمیدونه سجده دومش انجام داد یا نه، نمیدونه باید سجده دوم انجام بده. این قبل از اینه که قیام کنه. اما اگر محل گذشت، قیام کرد، بعد از اینکه ایستاد، دیگه میشه شک بعد از محل، به شکش اعتنا نکنه.
خب آقای شریفی عزیزمون از آلمان با افتخار، خیلی هم دوستتون داریم، سه تا سوالتون رو جواب دادیم. امیر آقا از آلمان هم برامون سوال فرستادن، گفتن اگر یکی از هفت عضوی که در سجده باید روی زمین باشد بجز پیشانی، اگر در حال ذکر سجده آن عضو را از زمین برداریم، سجده باطل میشه؟ مثلا برای خارش کمر با برداشتن زانو. مثلا
اگر اون ذکر رو دارن میگن و عضو رو برداشتن، دوباره عضو رو بر زمین بگذارن، ذکر رو تکرار بکنن، اشکال نداره، خیر، مانعی نداره. نکته مهمی بود. پیشانی رو بر نداشتن، پیشانی کماکان روی مهر هست، فرض کنید حالا زانوش مثلا کف دستش، مثلا حالا واقعا هم براش قابل تحمل نیست، کف دستش رو برداشته بخارونه دوباره بذاره زمین، اگر ذکر واجب سجده رو در حال برداشتن اون عضو داره میگه، این کافی نیست، باید دوباره عضو رو بر زمین بگذاره، تمعنینه و آرامش لازم رو داشته باشه، ذکر رو مجدداً تکرار میکنه، اشکالی نداره.
بله. بعد سوال دومشون هم در مورد غسل هست، که حالا مثلا سمت راست که میخوایم غسل بکنیم، یه بخش جلوی بدن انسان هست، یه بخش پشت انسان هست، بعد حالا نیمه بالایی، نیمه پایانی.
درست.
پایینی، اینا به اصطلاح پرسیدن که از کجا باید شروع کنیم، اول کدومیشو بشوریم، فرق میکنه؟
دیگه تو خود عضو ترتیب نیاز نیست، ترتیب در سر و گردن و سمت راست و سمت چپه. بنابراین حالا که شما وارد سمت راست شدید، دیگه سمت راست خودش اعضایی داره دیگه، به قول شما پشت، جلو، پا، نمیدونم دست، شانه، ایناست. اینا دیگه ترتیب نداره. یعنی شما میخواید سمت راست رو که غسل بدید، میخواد از دست شروع کنید، دستتون اینجوری بگیری زیر دوش، دستتون. من بارها مثال زدم، حالا شاید مثلا شوخی هم باشه، نه، میخواد اصلا نشسته غسل کنه، زیر دوش میشینه، پاشو میگیره بالا، میخواد پا رو اول غسل کنه، نه، میخواد فرض کنی اول پشت رو، میخواد نمیدونم جلو رو،
مهم بالا پایین رو
فرض کنم، اینا هیچی اصلا ترتیبی برای خود اعضای سمت راست یا سمت چپ نیست. فقط اون چه که مهم است این است که نیمه سمت راست بدن آب بگیره، بعدش هم نیمه سمت چپ بدن آب بگیره.
خب خیلی عالی. عزیز 938 4 شماره پایینشونم 9774 فدای شما بشم. این سوالتون رو انشالله روز چهارشنبه برای ما ارسال بکنید. برنامه پرسمان اعتقادی بچه ها برنامه استاد محمدی ساعت 21 22 تا 23 چهارشنبه شب. اونجا لطف فهمید دوباره بپرسید، یعنی ارسال بکنید، انشالله جواب داده میشه. یه عزیز مقلد آیت الله سیستانی هستن 915 چهار شماره پایینشون هم 7912 سوال شما ناقص به دست من رسیده و نمیتونم سوالتون رو بخونم. یه بار دیگه لطف کن برام بفرست، انشالله بتونیم بخونیم. گفتن عزیزی 937 چهار شماره پایینشون 3745 یه بزرگواری بفهمید اسم فامیلتون هم برام بفرستید. چه اشکالی داره ما بگیم این عزیز دلمون با این اسم با این فامیل با این شهر و دیار این سوال شرعی رو پرسیدن؟ البته اگر دوست دارید، اجباری نیست. آیا هنگام خواندن قرآن باید لباس پاک باشد؟
نه، پاک بودن لباس شرطه برای صحیح بودن نمازه. یا مثلا فرض بفرمایید الان که حجاج در مکه هستن طواف که میخوان بکنن، اگر طوافشون میخواد صحیح باشه باید لباسشون پاک باشه و بدنشون پاک باشه. ولی برای خوندن قرآن یا برای ذکر خیر، قرآن میخواد بخونه، بله دست اگر نجس باشه و مثلا رطوبت داشته باشه نمیتونه این رو به قرآن بزنه، ولی نه بدن لزومی نداره پاک باشه، لباس لزومی نداره پاک باشه. بله خب حالا خوندن قرآن آداب داره، واجب نیه، آداب داره. خب لباس پاک، بدن پاک، با وضو بودن، رو به قبله بودن، اینا همه آدابه.
درست. یه عزیزی هم دو تا سوال پرسیدن، حالا تقریبا سوالاشون شبیه همه، اما حالا من یکی یکی مطرح میکنم. گفتن که در کودکی از جیب پدرم پول برداشتم و به ایشون هم نگفتم و خرج کردم، الان تکلیف من چیه؟
الان بگی، اشکال نداره.
بگه پول برداشتم؟
بله.
بابای نزنتشه؟
نه، بچه بوده دیگه، پول برداشته دیگه رفته خرج کرده، مخصوصا اگر خرج لازم کرده باشه. خب این جزء نفقه است دیگه که پدر نفقه فرزند رو میده دیگه، اشکالی نداره. ولی چون نگفته به پدر، الان بگه کار خوبی هم هست، مشکلی هم انشالله.
حالا مثلا یه وقت خجالت میکشه اون پولا رو همینجوری الان بذاره تو جیب بابای نمیشه؟
چرا
باید همون پولا رو بذاره؟ یا مثلا تغییر کرده
اگر خیلی ارزشش... در کودکی الان چند ساله؟ ممکنه بگه 20 سال پیش بوده یه خیلی فاصله شده با این وضعیتی که ما الان داریم و ارزش پول اومده پایین، طبیعتاً ایشون باید اون تفاوت رو ملاحظه بکنند و اگر خواستن از دین پدر خارج بشن به قیمت فعلی.
خب سوال دومشون هم گفتن که اگر کسی در مثلا 10 سال پیش طلایی رو پیدا کرده و خودش استفاده کرده به خاطر اینکه نیازمند بوده، آیا الان وظیفه‌ای داره در قبال این موضوع؟
طلا رو پیدا کرده و وظیفه شرعیش رو انجام داده یا انجام نداده؟ چون آدم وقتی پیدا میکنه باید دنبال صاحبش بگرده، یه اطلاعیه‌ای بزنه در همون محل، تلاش بکنه صاحبش پیدا بشه. اگر واقعا تلاش کرده بعد مطمئن شده به اینکه دیگه صاحبش پیدا نمیشه، مایوس بوده از اینکه صاحبش پیدا بشه، باید اجازه میگرفت از مجتهد جامع شرایط، دفاتر آیون مراجع یا نمایندگانشون وکلاشون اجازه میگرفت، چون مال مردمه دیگه، مال خود آدم نیست که همینطوری برداره استفاده بکنه یا بفروشه، باید اجازه میگرفت و به فقیر میداد. منتها ایشون میگه من خودم مثلا فقیر بودم دیگه، اینجوری میگه دیگه، اگر خودشون فقیر بودن برداشتن دیگه، حالا باید اجازه بگیرن دیگه، حالا زنگ بزنن یکی از دفاتر آیون مراجع بگن که من چون خودم فقیر بودم اینو برداشتم، اجازه بگیر.
بله. گفتن که الان در بین جامعه متاسفانه مود شده که عزیزی حالا خودشون معرفی نکردن، خانم‌ها پابند یا خلخال طلا به پا می‌بندن و در معرض نامحرم هست، این کار حرامه؟
زینت ظاهر دیگه، زینت رو اگر ظاهر بکنه خانومی در معرض نگاه مردان نامحرم، بله جایز نیست.
درست.
بله. حالا مثل این میمونه که مثلا فرض کنین آستین، فرض کن مثلا لباسش، حالا مانتویش یا هر چیش، آستینش کوتاهه، بعدم اینجا چند تام علنگو داره، این علنگو رو میخواد نشون بده در معرض نگاه مرد نامحرم دیگه. یا مثلا فرض کن آویز گردن، فرق نمیکنه، خلخال هم همونه دیگه، اونم زینت دیگه، فرقی نمیکنه، نمیتونه نشون بده.
بله. البته خب متاسفانه ما بالاخره ممکنه تو جامعه کم و بیش اینم مد شده که دیگه اصلا خانم ها جوراب از زندگیشون حذف شده متاسفانه. اینم یک دردیست که حالا گاهی خانواده هایی که مقدار متدین هم هستند و اهل حجابن، این جوراب کلن حذف شده، بدون جوراب از خونه بیرون میان، بدون جوراب در معرض دید نامحرم. استاد اینم که دیگه
اونم همینطوری
فرقی نمیکنه دیگه، پای
فقط دو. فقط میتونه گردی صورت و دستها رو تا موچ اونم بدون آرایش و بدون زیور، بله اون اشکال نداره باز باشه، بدون آرایش بدون زیور و زینت، ولی پا نه پا باید پوشیده باشه.
خب اینم از این سوال. آقای کامران عزیز اون از خوزستان گفتن که اگر خوانندگی زن موجب مفسده نباشد و بر فرد مستمع هیچ اثری نداشته باشد، باز گوش دادن به صدای زن حرام است؟
نه، گوش دادن به صدای زن حکم اولیش حرمت نیست. همونطور که شما میبینید خب خانمی حرف میزنه شما گوش میکنید، فرض بفرمایید قرآن رو به ترتیل بخونه شما گوش بکنید، مثال میزنم، روزه بخونه شما گوش بکنید، شعر بخونه شما گوش بکنید، حکم اولیش این نیست که حرامه، ولی خودشون اشاره کردن. اما اگر مفسده داشته باشه طبیعتاً چنین چیزی ممنوعه و جایز نیست. هر چیزی مفسده داشته باشه ببینید.
نه حالا گفتی مفسده نداشته باشه.
بله اگر مفسده نداشته باشه بله.
یعنی حتی اگر حرام باشه بخونه؟
نه 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 نه، اون غناست. غنا بحث دیگری است. ببینید آوازخوانی زن به کیفیت لهوی، یعنی به اون نحوی که توی مجالس لهو و لعب میخوانن که اینو بهش میگن غنا، اصلا خود خوندن مرد بخونه یا زن بخونه فرق نمیکنه، این حرامه. آها. اینو ما نمیگیم.
منظور هم ترانه و فلانی هست.
بله بله بله. اینو ما نمیگیم. نه من مثال زدم مثلا ترتیله. فرض بفرمایید. یا مثلا
خواستم یه توضیح بدم.
بله بله. یا مثلا فرض کن روزه خوانی میکنه. گاهی اینجوری است مجالس روزه زنانه است مثلا. فرض کنید بعد صابخونم که مرده اونم یه جای خونه هست. رفته خودش یه جای قایم کرده. ولی صدا به گوشش میرسه. اینو داریم میگیم اگه مفسده نداشته باشه نه حرام نیست.
گفتن آیا حدث اصغر باعث باطل شدن غسل جمعه میشود؟ حالا ایشون یه خورده علمی گفتن حدث اصغر، بفهم منظور چی هست.
حدث اصغر معناش این است که رفته دستشویی مثلا، فرض بفرمایید ما اینجوری تصور بکنیم.
حدث اکبر هم
حدث اکبر اینه که جنوب شده مثلا، فرض کن کسی جنوب که شده این حدث اکبره. چرا؟ چون یه تکلیف بزرگی به دوشش میاد، اکبر یعنی باید بره غسل کنه.
اون عادت زنانه هم جزء حدث اکبره.
بله بله, بله همینطوره. خانومی هم وقتی که پریود میشه اونم چون باید وقتی که پاک شد بره غسل بکنه. هر چیزی که باعث غسل کردن باشه بهش میگن حدث اکبر، هر چیزی که باعث وضو گرفتن باشه میشه حدث اصغر.
غسل مسمیت هم همینجوره.
غسل مسمیت هم فرق نمیکنه. و حالا این موردی که ایشون فرمودن، فرض کنید کسی غسل جمعه کرده بعدش رفته دستشویی، خب حالا میخواد چیکار بکنه؟ ثواب غسل رو برده. ببینید این تعبیر که آیا غسلم باطل شد تعبیر خوبی نیست. شما غسلتون انجام دادی برای چی میخواستی؟ غسل جمعه برای چی میخواستید؟ برای ثواب. خب ثواب بردید، حالا بعدش برید دستشویی.
اینم خیلی مهمه استاد، این که غسل جمعه صرف رفتن غسل کردن، چون مثلا یه دفعه میکنه وقتی غسل میکنه باید تا یه زمانی اونو نگهش داره، اینجوریه؟
نه غسل بکنه. غسل جمعه فرق میکنه با غسل زیارت. غسل زیارت اینه که شما غسل زیارت میکنی مثلا بری تو حرم سیدالشهدا، خب وقتی حرم سیدالشهدا نرفتی غسل زیارت کردی بعد رفتی دستشویی به چه دردی میخوره؟ فرق میکنه. غسل ها دستبندی شدن، غسل های زمانی، اینو دقت کنی. یعنی غسل جمعه جزء غسل های زمانیه، زمان داره. غسل روز جمعه، غسل شب قدر، خب مثال خوبیه دیگه.
بله بله.
شب قدر، شب 19، شب 21، شب 23 رفته غسل کرده، خب نیت داره، چه لزوم داره در این زمان
صرف غسل کردن مهمه که ثوابشو برده.
همین تمام شد.
مثلا نگفتن غسل جمعه رو بری باشی مثلا تا نماز جمعه.
نه 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 هیچ لزومی نداره. نه این که بگی من غسل جمعه کردم بعد حدث اصغر باطلش میکنه حرف چیزی نیست، میزانی نیست خیلی ردیف باشه. ایشون میگه که من غسل جمعه کردم بعدش رفتم دستشویی، اثرش چیه؟ غسل جمعه شما ثواب. بله یه وقت از مقلد آقایون است که میگن با غسل جمعه میتوان نماز خوند. بعضی از آقایون هستن دیگه، مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، بعضی اینه. اینجا جایی سوال هست که من رفتم غسل جمعه کردم، حالا مثلا رفتم دستشویی، حدث اصغر سر زده، خب میگیم نمیتونی نماز بخونی، باید بری وضو بگیری.
مثلا سوال بچه اتاق فرمان میشه جواب بدیم؟ الان یه دونه سوال پرسیدن از من، اینا هم بالاخره حس سوالشون میان که برای حاجی هم غسل داره. حالا حاجی که احتمال منظورش بچه مکه میره دیگه اعمال. آره
غسل چی حاجی؟
آره دیگه مثلا غسل احرام، غسل طواف،
بله بله بله، غسل غسل ورود، غسل ورود به مکه، خود مکه رو کسی که وارد میشه میاد تو هتل مستحب است که غسل بکنه، غسل ورود به مکه.
اینجا اون حدث اصغر باید مثلا اتفاق نیفته.
اینا غسل های مکانیه، به اینا میگن غسل مکانی، یعنی در این مکان که قرار گرفتی غسل بکن. نه اونم غسل ورود رو که کرد بعدش دستشویی هم که بره دیگه اون غسل انجام شده،
اون غسل غیر از غسل ورود به مسجد الحرامه. اما یه وقت میخواد بره مسجد الحرام،
یا غسلی که مثلا برای احرام انجام میدیم تا زمان احرام، مثلا
غسلی که برای احرام انجام میدن که مستحبه، اون غسل انجام بده که بعدش محرم بشود. غسل احرام رو انجام داد بعدش هم رفت دستشویی، فایده نداره، هنوز محرم نشده. اینا متفاوته با هم دیگه.
آقای حسینی حله؟ خب حل شد، مخلصیم. انشالله نصیب همه تون بشه. وای که چه سفر قشنگی. سال گذشته این موقع ما توفیق داشتیم در سفر حج بودیم، انشالله نصیب همه آرزومندان بشه. استاد پرسیدن که حسین آقای رازمانیان از سیریجان، درست گفتم بچه ها فامیلیشو، خدمت تمامی عزیزان شبکه ولایت سوال داشتن، گفتن که خب حالا باز ایشون هم که سوالشون مربوطه به مسائل شرعی و احکام نیست، عزیز دلمون بزرگواری بفرمایید سوالاتی که مربوط به احکام هست برای من ارسال بکنن. گفتن که محمد آقای عزیزمون از انگلیس، چند ماه پیش ملکی را به طور قسطی فروختم به قیمت روز و معامله قطعی انجام شده، ولی به دلیل اینکه قسطی سند منتقل نشده است. اسقاط کافه خیارات، حتی خیار قبل قبن فاحش نیز صورت گرفته. وای که اصطلاحاتی هم میکنه. هنوز هم همه پول دریافت نشده است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر در ایران، ارزش ملک حدود 3 برابر شده و من هم طبیعتاً زیان کردم. با توجه به اینکه از خیارات نمیتوانم استفاده کنم، آیا شرعاً امکانی برای جبران بخشی از ضرر و زیان وجود دارد؟
خب ببینید، ایشون اولاً که نسیه فروخته، قسطی فروخته و قسطی هم و نسیه هم گرونتر از مبلغ نقده. منتها نوسانات حالا در اونجا هم معلوم میشه که همچین چیزای اتفاق میفته.
این احتمال این معامله تو ایران بوده، مثلا در ایران گفتن تو ایران.
بله، و خلاصه قیمت بالا پایین شده. ایشون اگر که خیار قبن را ساقط نمی کرد، من اینو توضیح بدم، انسان اگر کلا سرش بره، مغبون بشه، مغبون شدن یعنی کلا سرش رفته، یعنی یه چیزی که گرون بوده من حواسم نبوده ارزون فروختم، یا خریدار برعکس یه چیزی که ارزون بوده گرون خریده نمیدونسته، اینو میگن قبن. اینجا میتونه بیاد معامله رو هم بزنه، بیاد پولشو بگیره. ولی ایشون میگه که من ساقط کردم این خیار رو، یعنی وقتی فروخته این حق رو از خودش برداشت، سلب کرده، ساقط کرده. خب اینجا دیگه واقعا نمیتونه این کار رو بکنه. کسی که اسقاط میکنه خیار قبل را، معناش این است که احتمالاً در آینده اگر قیمت بالا و پایینم بره، من دیگه ساقط کردم دیگه، تمام این احتمالات رو در نظر گرفته دیگه، کاریش نمیشه کرد.
درست. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب استاد وحید پور. ما همچنان برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما عزیزان خوب بیننده میکنیم در شب شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت ابن الرضا جواد الائمه سلام الله علیه. عرض تسلیت به پیشگاه مولای مهربانمون آقا امام رضا علیه السلام.
تو سینه تاره امشب می درخش عشق ستاره، تو سینه تاره امشب بیرق عزا رو بیارید، رضا عزا داره امشب بیرق عزا رو بیارید، رضا عزا آخ بیرق عزا رو بیارید، رضا عزا داره امشب بیرق بیرق عزا رو بیارید، بیرق عزا آقایی گل بهار رضایی، مسموم آتش زهر جفایی، مولایی وارث حضرت زهرا، مظلومی پسر خون خدایی، جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر. شود. جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر، میدرخش اشک ستاره تو سینه تاره امشب، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار امشب، بیرق عزا رو بیارید.
بله، بیرق عزا رو بیارید رضا عزادار امشب، به پیشگاه حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا عرض تسلیت و تعزیت داریم. ماه ذی‌قعده اصلا ماه امام رضا و خانواده امام رضاست و به محضر حضرت معصوم سلام الله علیها هم عرض تسلیت و تعزیت. یه چیزی گفتم شاید یه وقت یادم بره خدمتون عرض بکنم، این که فردا آخر ماه ذی‌قعده است و آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده است. عزیزان میدونن که روزهای یک شنبه ماه ذی‌قعده یک نماز دورکتی، دو تا دورکتی نماز هست که در مفاتیح هم اومده، خیلی خیلی هم ثواب داره. انشالله فردا که روز آخره ماه ذی‌قعده و آخرین یک شنبه هست برنامه‌ریزی بکنن اون نماز رو بخونن.
روز چهارشنبه صفحه مفاتیح رو عیناً
نشون دادید و
نشون دادیم بعد خب روی صفحه گذاشتیم.
اگر وقت بشه آخر برنامه یه بار دیگه استاد
یه بار دیگه انشالله آقای علوی لطف می‌فرمایند دوباره
دست شما در نکنه. ممنون و سپاسگزار. یه لحظه به ذهنم رسید گفتم این رو یادآوری کنم عرض کنم. خب بریم سراغ تلفن‌ها، اشکالی نداره، ما در خدمت دوستان بیننده هستیم. سرکار خانم معمار از اصفهان پشت خط هستن. خانم معمار خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم.
جناب
سلام علیکم، خدمت شما و آقای وحیدپور.
آقای معمار هستید؟
خانم معمار.
خانم
معمار. علیکم السلام و رحمت الله.
دست شما درد نکنه با این برنامه خوبتون. خیلی ممنون. سه تا سوال داشتم آقا.
بفرمایید، بفرمایید.
سوال اولم اینه که من پسرم که شوهرم یه تیکه زمین بود و نابود که به پسرم بده. پسرم فوت کرده آقا، بهش ندادم، همینطور زمانی گفت میخوام بدم. حالا من میخوام این زمین ها میخوام بفروشیم و یه خونه نداریم خونه بخریم، میخوام ببینم اشکالی دارید یا ندارید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
این یه دونه سوال.
بله بفرمید خواهرم.
بله
بله سوال بعدی بفرمید.
خیلی ممنون. یه دونه سوال هم که مثلا من نماز پام خیلی درد میکنه، میخوام مثلا بشینم و بخونم نماز چیز نافله را، اشکال داره یا نداره؟
نشسته میخواید نافله بخونم.
سومین سوالم، من مثلا خیلی قرص میخورم، قرصای اعصاب و تپشکن زیاد میخورم که نمیشه مزاحمتون بشم، بعضی موقع نماز صبح هم قضا میشه، میخوام اینا چیکار کنم؟ خیلی ممنون آقا از زحمتتون، دستتونم درد نکنه. خدا
خواهش میکنم خواهرم. خدا انشالله به شما سلامتی بده. ممنونم از تماستون، خدا نگهدارتون بشه انشالله. عرض شود بریم سراغ سوال بعدی. آقای محمدزاده از قم پشت خط هستن. آقای محمدزاده سلام به شما.
بنده عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت دارم خدمت شما و استاد محترم جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عوامل محترم برنامه زنده باشید.
سلامت باشید انشالله.
بزرگوارین، دو تا سوال داشتم از خدمتون. یکی این که اگر نماز و روزه میت رو به دفتر مراجع بسپرین، دین که به گردن میت هست، خواستم ببینم دیگه اون دین از گردن میت برداشته میشه یا ما همچنان باید مثلا پرسجو بکنیم که این نماز خونده شد یا نه، یا نه دیگه فقط ما وظیفه‌مون همین هست که اعتماد بکنیم. یکی این، یکی اینم که من چون از بیننده های پروپا قرص برنامه هستم، معمولا احکامی که در مورد بانک ها می فرماین استاد رو شنیدم، ولی حالا به یه موضوع جدیدتری برخورد کردم که گفتم برای وام مضاربه رفتن برای یکی از این بانک ها، ولی با اینکه شرایط هم خوندن و مطالعه کردن توضیح ندادن که دریافت و پرداخت این وام چجوریه. اون چون وام مضاربه بوده قرار شده 10 میلیون تومان به بانک بسپرن، یک ماهه حسابی باز کنن 10 میلیون تومان بسپرن و 50 میلیون تومان وام بگیرن.
بله.
بعد که شرایط رو مهیا کردن و ضامن و چک و بردن اینا، 50 میلیون رو بهشون دادن، در صورتی که خب 10 میلیون تومان پول خودشون بوده، یعنی در واقع 40 میلیون تومان بهشون دادن و گفتن 10 میلیون سودش میشه که از همون اولش برداشتن. یکی این که می‌خواستم ببینم این به اسم وام 50 میلیونی در سال که 40 میلیون تومان میدن و اینکه اصلا با این شرایط که اولش سودش رو برداشت میکنن درست هست یا نه؟ ممنون میشم، دستتون درد نکنه.
ممنونم، متشکرم از شما آقا جون، موفق باشی انشالله، سلامت باشید. خب کیه تلفن بعدی؟ آقای رحیمی از تهران بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای رحیمی سلام به شما.
علیکم سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
ممنونم، متشکرم.
یه سوال داشتم خدمت شما، تاج آقا بپرسم.
بفرمایید.
یه سوالم درباره اینه که من پدرم مادرم از دنیا رفتن، بعد گفتم یه خواهر مجرد دارم، بعد این هزینه، این حقوق پدر که به حساب ایشون واریز میشه دست من هستش، یعنی یه جوری من قیمش هستم، کنترل میکنم. بعد من اگه مالشو مثلا یه وسیله بخرم، مثلا یه شی رو بخرم که مثلا سود بیاد روش، بلان ایشون در جریان نیست، اما من برای رضای خدا این کارو بکنم، این کار من درست هست بدون ایشون در جریان نیستم، این کار من درست هست یا نه؟ سوال دوم
سن سن خواهرتون چقدره؟
جا
سن خواهرتون؟
سن خواهرم حدودا 45 اینا میشن.
خب بعد قیم شما ایدرانی شرعن رسمن؟
بله دیگه، چون پدر مادرم فوت کرده هم، من برادر بزرگ هستم. بعد مثلا حقوق پدر، مثلا کارتش اینا همه دست منه، من ماهانه مثلا بهش مبلغ میدم، یه منزلی داره اینا، همه چیزش یه جورای زیر نظر منه.
خب الان میخواد یه وسیله ای رو یعنی بخرید؟
نه مثلا میگم مثلا من یه ملکی یا خونه یا ماشینی چیزی بخرم، یه
بدون اطلاع ایشون،
بعدا به حساب ایشون دوباره واریز بشه بدون اجازه ایشون، کار درست هست یا نه؟ چون میترسم به خودش بگم یه وقت مثلا زیاد توی این وادی نباشه، مثلا زیاد متوجه نباشه، میخوام یه جوری میخوام رو پولش مثلا سود بشه که مثلا از بین نره، مثلا راکت نباشه. من
سوال بعدیتونم بفرمایید.
سوال بعدی این که مثلا خمس مال سر سال رسید، بعد ما اگه حالا مثلا اینجوری راحت بگم دست دست بکنیم، مثلا چیز نکنیم، این بمونه مثلا میگم سیوم مثلا چیز باشه، ما بزنیم 10 روز دیگه 20 روز دیگه بعدن حساب کنیم، این تو مالمون که دیگه داریم زندگی میکنیم، تو یه جورای نون و چیز اینجور چیزا اون زندگیمون تاثیر داره از نظر حلال حرومیش یا نه؟ باید بلا فاصله انجام میشه، مثلا فرداش مثلا انجام میشه، دست دست کردن میشه، منظورم
اینه. متوجه شدیم. بله بعد. خب سوالی نیست دیگه.
ممنونم، سپاسگزارم از برنامه خودتون،
خواهش میکنم آقای رحیمی عزیز،
متشکرم از
بودید، سلامت باشید، خدا نگهدار. خب بچه اجازه میدید تلفن رو جواب بدیم؟ خیلی ممنونم آقای علوی عزیز که خیلی زحمت میشن در اتاق فرمان، رئیس همه ما هستن تو برنامه آقای علوی. عرض کنم که خانم معمارزاده از اصفهان، بس این که حالا گفتن زمین رو بخشیدن به فرزندشون استاد، حالا بالاخره زبونی اینها دادن، این کفایت میکنه یعنی؟ یا اینکه نه میتونن دوباره بگیرن بفروشن چیزای دیگه؟
نه ببینید، در هبه یعنی همون بخشش دو چیز مهمه، یکی این که تصریح بکنه به این که به اون بخشیده، و دومی که تحویل اون بده، یعنی اون مال رو در دست او قرار بده، یعنی به نحوی حالا زمین در دست اون قرار دادن، یعنی که زمین رو برده رو بهش بده که ده. یعنی جوری باشد که اون اگر خواست در اون زمین تصرفی
مثلا
بکنه،
بفروشه
اختیار با خودش باشه، یه مانعی نباشه، ولی اونجوری که من برداشت کردم این کار انجام نشده، فقط زبانی پدر به فرزندش گفته مثلا این زمین رو من به تو میدم، همین، این کافی نیست. پس بنابراین زمین ملک پسر نشده و همچنان در ملک پدر هست و الان هم دیگه خودشون میخوان تصرفی بکنن بفروشن، مانعی نداره.
نافله ها رو میگن نشسته میخونن به خاطر زانو درد و اینا، اشکال نداره؟
حتی اگر انسان سالم هم باشه نمازهای ادایی رو ایستاده میخونه، ولی نمازهای نافله و مستحبی رو میتونه نشسته بخونه، اشکالی نداره، حتی برای آدم سالم نافله و مستحبی رو میشود نشسته بخونه.
بعد این خواهرم گفتن به دلیل بیماری که دارن، قرصهای زیادی که مصرف میکنن، گاهی نمازشون قضا میشه به خاطر اون دارو مصرف میکنن.
حالا اگر امکان داره به یه وسیله یا مثلا همسرشون یا مثلا نمیدونم ساعت زنگدار یا موبایل امثال اینها کاری بکنن که عادت نشه. ببینید حالا گاهی مثلا فرض کنید که حالا سه روز یه بار، چهار روز یه بار یه نمازش قضا میشه، خواب میمونه دیگه، گناه که نمیکنه، ولی عادت نشه به این صورت که همیشه نمازش قضاست. اگر بتونن واقعا یه کاری بکنن که جلوگیری کنن از قضا شدن نماز صبح، خیلی خوبه و لازمه. اگر واقعا دیگه مسئله بیماریشون جوریه که واقعا نمیتونن، اصلا جوریه که اصلا نمیتونن بیدار بشن حتی از این راههایی که عرض کردیم، نه گناهی نکردن ولی نماز رو بعدن قضا کن.
اینکه مثلا زودتر قضا بکنن بهتر نیست مثلا؟
اولویت اصلا با نماز قضا است، قبل از اینکه نماز ظهر عصر اون روز را بخواند اولویت با این است که نماز صبحش اول قضا کنه. نمیگیم واجبه ها، ولی اولویت داره.
خب آقای محمدزاده از قم هم دو تا سوال پرسیدن، گفتم نماز روزه میت رو هم که میسپارم به دفتر مرجع، چون الان دفاتر مرجع مراجع معظم این کارو انجام میده، هم کافیه؟
ببینید قاعده کلیش این است که شما به وکیل مطمئن بسپرید. حالا دفاتر آیون مراجع وکیل مطمئنن، وکیل یعنی از طرف شما. ممکنه به دفاتر مراجع ندید، بدید به یه آدمی، اون میره به مثلا یه کسی نماز روزه. چرا میدید به اون آدم؟ میگه من چون اطمینان دارم به این. بنابراین شما وقتی که اطمینان دارید دیگه نیازی به فحص و جستجو نداره که خودتون به زحمت بندازید بعد ببینید چه اینها چیکار کردن، به کی دادن، آیا اون شخص نماز خون نخون. وکیل شما که دفتر مرجع تقلیدتونه، وکیل مطمئن نکافیه.
خب سوال دومشون هم در مورد وا مضاربه بود که کاملا توضیح دادن. خلاصش اینه که مجبور میکنن افراد رو که مثلا برای دریافت اون وام 10 میلیون به حساب بریزن، نهایتا به اسم وام 50 میلیونی، ولی خب وقتی برمیگردونن 40 میلیون برمیگردونن، بس سودش هم در واقع همونجا یه جا میگیرن به قول ایشون.
حالا این که مجبور میکنن، حالا تعبیر اجبار نیست، این یه شرطه. چون میگن ما که به همه نمیتونیم وام بدیم، که ما فیلتر میگذاریم افراد خاص. یکی از شرایط اینه که شما 10 میلیون جه بذارید من. در واقع این حرف ایشون درسته که 5 میلیونی که میدن در واقع 40 میلیون میدن، چون اصطلاحا بهش میگن تهاتر، نمیدونم تو فارسی چی میگن، یر به یر شدن. یعنی 10 میلیون اونجا گذاشته، باز این 5 میلیون 10 میلیونش همونه، پول خوب گذاشتم دیگه. در واقع بله 40 میلیون اونها میدن به این، ولی بانک این حساب رو نمیکنه. بانک میگه 10 میلیون شما اینجا محفوظه، ما 5 میلیون به شما دادیم، اون 10 میلیون جداست. 5 میلیون دادیم، لذا سود رو هم رو 5 میلیون حساب میکنه، نه سود رو روی 40 میلیون حساب میکنه. این حالا خودش بحث جدایی داره که بحث مفصلی است. رو این جهت اونها توجیه میکنن کار خودشون رو، قانونم بهشون همین رو میگه، قانونم نمیگه که شما 40 میلیون وام دادی. لذا اگه یه وقت مسئله حقوقی پیدا بشه و دادگاه و اینها، اونها مدعی 5 میلیون هستن نه مدعی 40 میلیون. میگن ما 5 میلیون دادیم، حالا هی شما بگوشی خب آقا 10 میلیون شما خودم، میگه 10 میلیون تو حساب هست اونها. این نکته اول.
ولی نمیتونه برداره.
بله
تو حساب هست ولی نمیتونن برداشت.
اب نداره، اتفاقا این معید این است که اونا 5 میلیون به این وام دادن، ولی اگه 40 میلیون بهش وام داده بودن معنیش این بودش که همون 10 میلیون رو برگردوندن. اون 10 میلیون اون حساب مسدودی بهش میگن، یعنی تا پایان پرداخت اقساط باید 10 میلیون شما کماکان در حساب باشد. بنابراین بانک ببین 10 میلیونتون سر جاشه، اونطا نمیتونی برداری. ما 5 میلیون بهتون دادیم، لذا سود رو هم رو 5 میلیون اینا میبندن و حساب میکنن. یه نکته. اما نکته دوم که ایشون میفرماد اول اینها سود رو میگیرن. ببینید اگر ما مسئله سود رو حل کردیم به این معنا که گفتیم این قرض الحسنه که نیستش که بگی سود داره میگیره و رباست،
یک معامله است.
من بارها عرض کردم این اگر حل بشه واقعا خیلی مهمه که ما همش نگیم بانک شخصیت حقوقیه، به جای شخصیت حقوقی شخصیت حقیقی بگیم. اصلا فرض بفرمایید بنده رفتم به یک شخصی گفتم که شما به من پول بده مضاربه، من برات کار میکنم، مثال میزنم.
بله.
خیلی خوب. خب بعد اون میگه که من علل حساب این مقدار چیکار میکنم؟ این مقدار سود، نه سود پول، سود کار، علل حساب برمی، ولی اول از همه برمیدارم من. ما میگم بردار. بانک این کارو میکنه. این جزء قرارداده. یعنی شما رفتید خوندید قبولم کردید. بانک میگه ما اول از همه این کارو میکنیم. فرق نمیکنه، سود آخر سر برداره، سود اول کار برداره، سودو به تدریج مثلا کم بکنه، اینا هیچ فرقی توی این مسئله نداره. چون سود پول نیست که ما بگیم رباست، این سود کاره. منتها چیزی که هست میگه علل حساب از خودت به من این سود رو میدی، من الان کسرش میکنم از این، بعد آخر سرم چیکار میکنی؟ آخر سرم مصالحه میکنی. اگر واقعی باشه، ما نمیگیم، ما قانون رو داریم میگیم،
اگر تو بانک تخلفی هم بکنه،
اگر تو اجرا واقعی باشه اشکال نداره.
خب این هست از این سوال. آقای رحیمی از تهران هم، پدر مادرشون به رحمت خدا رفتن که انشالله خدا رحمتشون کنه، حقوق پدر ایشون میگیره خرج میکنه، خواهر مجردی هم دارن، قیم هم ایشون هستن. گفتم میتونم مثلا یک ملکی رو بدون اطلاع خواهر اینا بخرن؟
ببینید این تعبیر که من قیم هم اصلا درست نیست. قیم کسیست که بچه صغیری را سرپرستی میکنه، لذا من سن رو پرسیدم دیگه ایشون منظورم سن خواهرشون بالاست، بنابراین خواهر که نیاز به قیم نداره که. بله اگر پدر می بود
شاید اون موقعی که دنیا رفته قیم ایشون شده مثلا،
خب باشه
بچه بوده
باشه ممکنه شاید ما انکار نمی کنیم، ولی وقتی که سن به حد بلوغ رسید و رشد یعنی بالغه ای رشیده شد دیگه نیاز به قیم نداره.
حتی اگه مثلا اون خانم مثلا توان مدیریت مالی نداره،
اون میشه سفیه، اون بحث دیگه است. سفیه نمیتونه تصرف در اموال خودش بکنه، اون وقت نیاز به قیم داره. ولی اگر نه سفیه نیست، آدم عاقلیه، یعنی رشد فکری هم داره، حتی اگر پدرش هم میبود، پدر بزرگ پدری هم میبود، اونا دیگه نمیتونستن در اموال دختر حقی داشته باشن. بله فقط در مورد ازدواجش اونها میتونستن نظر بدن اذن، ولی دیگه سن بالاست دیگه، برادر معنا نداره بگه من قیمم. من توصیه‌م این است که ایشون از خواهرشون یه وکالت بگیرن، اگر واقعا میگه من میخوام به نفع خواهرم کاری بکنم، پولشو سرمایه گذاری بکنم، یه سودی نصیبش بشه، یه وکالت بگیرن دیگه، وکالت بگیرن، وکالت مطلق که بتوانن در اموال خواهر، در سهم خواهر تصرف بکنن، تصرفی که به مصلحت خواهرشون باشه.
حالا با این توصیف، با این شرایطی که الان هست، ایشون مثلا میتونه یه ملکی رو بدون اطلاعشون بخره برای سرمایه‌گذاری، ولی منفعتش برای مثلا خواهرشون بعداً باشه ولی بدون اطلاع.
فضولی میشه.
آها نمیشه.
فضولی معناش این است که من یک معامله‌ای رو در ملک کسی انجام دادم، با پول کسی انجام دادم، بدون اطلاع او انجام دادم، حتماً باید بعد از این به اطلاع او برسانم، اگر قبول کرد درسته، اگر قبول نکرد اون معامله باطل خواهد.
و سال دومشون تأخیر در پرداخت خمسه، مثلا یک 10 روز 15 روزه کسی حساب سال خمسشو پرداخت نکنه یا حساب نکنه، اون چند روزه چی میشه؟
خب تخلف کرده، سال خمسی رو برای همین میگذارن، و الله شما میگی سال خمسی از اون طرف میری تا 15 روز دیگه، پس سال خمسی برای چیه؟ میره یه بله یه تبصره داره اینجا، اون تبصره این است که یه کسی که تا میخواد حسابرسی سالانشو بکنه مثلا یه 2-3 روز میکشه. حالا اینم مال ماها نیست، مال اونایی که خیلی حساب کتاب دارن،
میلیاردرن مثلا.
نه حالا نگه میلیاردر، ولی مثلا اینایی که انبارگردانی دارن اصطلاحا میگه کاسبه. کاسبه تا مثلا خزینه ها و نمیدونم فلان این حرفا رو حسابرسی بکنه، دیدید بعضی جاها مغازه هاشون رو مثلا 2-3 روز تعطیل میکنن، نوشته برای حسابرسی مغازه تعطیل است. بله این ممکنه 2-3 روز، این رو تبصره میزنن که 2-3 روزی که میخواد حسابرسی بکنه اشکال نداره، حالا حسابرسی بکنه، ولو 3-4 روز بعد از سال خمسیش میشه. ولی کسی که میتواند در همون روز حسابرسی معلومه که حساب و کتابش چیه، این دیگه برای پرداخت خمسش نباید تأخیر بکنه. اون وقت راه حلش اینه که زنگ بزنه دفتر مرجع تقلیدش بگه الان من دسترسی ندارم که خمسمو بیارم، ولی الان دسترسی هم هست واقعا، حساب بانکیه کارت اینا هست همش. حالا فرض رو برید دسترسی نداره، زنگ میزنه میگم الان دسترسی ندارم، اجازه تصرف بگیره، تصرف بکنه، بعدم ببره.
حالا تصور بکنیم که کسی این کارو نکرد، این چند روز یعنی نمیتونه از اموالش استفاده کنه به این معناست؟
بله تصرف، ببینید وقتی ما میگیم خمس معناش این است که اگر مثلا 5 میلیونه 1 میلیونش مال خودش نیست، وقتی میخواد تصرف بکنه و مشا هم هست، نمیدونم مشا رو چجوری توضیح بدم، مشا معناش اینه که یه خونه ای مال 5 تا وارثه. مشا معناش این است که شما میگی که بابا من به اندازه 2 متر که سهم خودم میشه که تو این 2 متر
دومت از کجاست
میخوام، 2 متر از کجا؟ شما یه موزاییک هم که حساب بکنی 5 تا وارث باشن تو همین موزاییک. حالا تو خمس هم همینه، خمس هم همینه، 5 میلیون. شما میگه اب نداره، حالا فعلا ما 500,000 تومان ما بیشتر نمیخوام برداریم، همین 500,000 تومانه 100,000 تومانش مال شما نیست، اون وقت اشکال ایجاد میکنه.
درست. خب این هم سوالات تلفنی که پاسخ دادیم، بریم در ادامه سوالاتی که به صورت پیام، هم پیام کوتاه، هم از طریق فضای مجازی به دست ما میرسه و انشالله بتونیم جواب بدیم. راه ارتباطی برای شما عزیزان هموار، ما افتخار در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما. گفتن که آقای مرتضوی عزیزمون از آلمان گفتن من اکثرا یادم میره که تشهد در نمازم گفتم یا نه، حکمش چی هست؟ در رکعت سوم فکرم مشغول میشه، نمیدونم آیا تشهد در رکعت دوم گفتم یا نه.
انشالله گفتن دیگه، این شک بعد از محل به این شک اعتنا نکنن.
خب یه عزیزی هم گفتن که الان دارم برنامه استاد بیتور رو میبینم، از عوض من به ایشان سلام عرض بفرمایید آقای مرتضوی.
و علیه سلام. ممنون و متشکرم هم از شما و هم از
سلامت باشید. خب خواهرم سارا خانم از انگلیس گفتن پسر من 12 ساله است، نمازشو گاهی میخونه گاهی قضا میکنه، خصوصا نماز صبحش همیشه قضا میشه. آیا نمازش قضاست؟
نه، 12 ساله که تکلیف نیست. تازه اگر علائم بلوغ هم قبل از 15 سالگی بخواد ظاهر بشه، معمولا نوجوان 12 ساله تکلیف نیست. خیلی هم نباید تو این زمینه ها
سخت
گیری کرد. چرا؟ چون نتیجه معکوس گاهی میده. بله، حالا یه وقتی مثلا با مهربانی شما بیدارش بکنید، نه اینم حالا هر روز، مثلا یه وقتی بیدارش بکنید برای نماز صبح با مهربانی و نمازشو بخونه خیلی خوبه، ولی اگر قضا هم بشه تکلیفی نداره.
خانم حسینی از افغانستان گفتن که من میخواستم مقدار پول به یک شخصی که قبلا تعیین کرده بودم بدهم، بعدان آگاه شدم که فقیرتر از آن شخص هم هست. حال اگر به شخص اولی ندهم و به دومی بدهم درست است؟
اشکال نداره. بنا داشتن، نیتشون این بوده، قصدشون این بوده که به اون بدن، الان از قصدشون منصرف شدن، تکلیفی بر دوششون نبوده، حالا میخوان به کس دیگه بدن، اشکالی نداره.
حسین آقا از هلند برام پیام فرستادند و سلام گفتند و عرض تسلیت که ازشون ممنون و سپاسگزاریم. گفتن آیا در عقد موقت، توی پرانتزم نوشتن صیغه محرمیت، که هنوز عروسی نکرده و دختر در خانه پدرش زندگی میکند، اجازه شوهر لازم است در مورد بیرون رفتن از خانه و سفر زیارت عتبات عالیات؟
حالا اصلا بحث عقد موقت رو نکن، اینجوری سوال کنید. اگر دختر خانمی عقد خونده شد، حالا چه عقد موقت چه عقد دائم، ولی هنوز تو خونه پدر هست، چون عقد دائم هم که میخونن معمولا تو عروسی نکرده تو خونه پدر هست. اینجا خروجش از منزل پدر نیازی به اذن شوهر نداره، چون هنوز منزل شوهر نرفته، که تحت تکفل شوهر هم نیست. اینجا اجازهش با خودشه و میتونه زیارت هم بره، اشکال نداره.
خب بعضی وقتا مثلا بعضی ها عقد موقت میبندن برای یه مدتی، عقد دائم نیست.
درست.
تو مثلا بدن این چی؟
خونه پدرشه.
آره.
یه وقت عقد موقت یه خانومی سنش بالاست، اصلا با شوهر داره زندگی میکنه، یه بحث دیگه است. ایشون خونه پدر هست، نیازی به اذن شوهر نداره.
911 4 شماره پایانیشون 3138. آیا گوسفند قربانی رو در شهری به غیر از شهر خودمان قربانی کنیم داره اشکال است؟
نه، منظورشون قربانی روز عید قربانه دیگه.
آره.
روز عید قربان که انشالله نزدیک هستیم، هفته دیگه روز چهارشنبه روز عید قربان هست، مستحب هم هست. البته الان آدم دیگه چی میخواد بگه، با این گرانی واقعا مشکله، خیلی مشکله. ولی خب اگر شریک بشن چند نفری با هم سهم بگذارن، گوسفند رو قربانی بکنن، بدن به نیازمندان، به فقرا، آثار واقعا مهم میداره. نه مهم نیست، در شهر دیگه هم که باشه اشکالی نداره.
مرغی که توسط سگ شکار شده میشود گوشتش رو بخوریم؟
سگ شکار شده یعنی چی؟ یعنی سگ رو گرفته بدون اینکه سگ شکاری نبوده. الان فکر نمی‌کنم سگ شکاری اصلا وجود داشته.
حالا مثلا رفته سگ شکاری
نه 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 اونو نمیشه خورد. نه، اون سگی که مخصوص شکار است، مخصوص شکاره، آموزش دیده، کلب معلمه، یعنی تربیت شده است، و شخص او رو بسم الله میگه، میفرسته به سمت شکار، او میره اون حیوان رو شکار میکنه، بله اون اشکالی نداره. ولی با این تعبیری که ایشون گفتن امروزه، که ما میدونیم مثلا سگ رفته اون رو گرفته، در حقیقت صید نبوده، صیدی در کار نبوده، نه خیر، حلال نیست.
بسیار خوب. خب من همونطوری که خدمتتون عرض کردم، فردا آخرین روز ماه ذیقعده و آخرین یک شنبه ماه ذیقعده است و در کتاب شریف مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی هم آورده که نمازی هست. دوستان هم انشالله تصویرش رو برای شما اون سفر رو نشون میدن، جناب استاد وحیدپور هم توضیح میدن. خلاص این روز آخریه، از فرصت استفاده کنیم. استاد بفرمایید.
خب ببینید، ملاحظه بفرمایید که نقل کردن از مرحوم سید ابن طاووس روایت رو، که حالا البته من روز چهارشنبه هم چون دوستان زحمت کشته اینو توضیح دادم، که بعضی سوال میکنم مال همه یک شنبه های ذیقعده است یا یک شنبه اول ذیقعده. اون چیزی که از عبارت مرحوم عاشق عباس قمی برمیاد و از روایت برمیاد مختص به یک شنبه اول ماه نیست، مال همه یک شنبه های این ماه ذیقعده هست.
بعد دوستان یه دونه یک شنبه رو خوندیم کافیه یا اینکه نه مثلا
ببینید هر کدومش یه تکلیف مستقله،
یعنی هر یک شنبه،
هر یک شنبه، حالا یک تونسته یک یکیش رو بخونه، یکی تونسته همش رو بخونه، یکی تونسته مثلا فرض کنید که 5 تا یک شنبه داشته، یک شنبه ظاهرا اول ماه بوده.
آره، یک شنبه آخر
5 تا شده، 5 تا یک شنبه است. حالا یک کسی میتونه 5 تا رو خونده، یکی میتونه کمتر خونده، و اون مقداری که خونده جداست. یعنی اینجوری نیست که بگیم یکیشو خوندی 4 نخوندی فایده نداره، اینجوری نیستش. مثلا اینی که بگین نماز دور 4 رکعت، شما یه رکعت بخونی به درد نمیخوره 4، نه، اینجا مستقله، جدا جداست، هر کسی به هر اندازه‌ای که بتواند بخواند، که فردا دیگه فرصت آخره ان شاء الله اون ثواب رو خواهد برد. و اگر که یه مقداری
روز یکشنبه قصر به جا آورد
درشترش بکنه،
درشتر بچه میشه
امکانش هست؟
میخواید من بخونم از روش؟
بله بله،
آره سفر رو نشون بدید، من یه خوره میتونم بخونم، حالا اگر که درشتر بکنید بله. که
آره روز آبیه دیگه، روز یکشنبه بله. قصر به جا آورد و وضو بگیرد و 4 رکعت نماز بخواند، 2 تا نماز 2 رکعتی چون مستحبیه همه 2 رکعتیه و بعدش چی؟
سوره حمد را 1 مرتبه، سوره توحید را 3 مرتبه، سوره فلق را 1 مرتبه، سوره ناس را 1 مرتبه بخواند، بعد از نماز 70 مرتبه استغفار کند، بعدش هم که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را 1 بار بگه و یه دعای کوچولو هم داره،
چیز سبکی هم هست.
بعد ممنونم استاد، خیلی متشکرم، انشالله عزیزان موفق میشن به این نماز و ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنه.
حالا آقای اسماعیلی عزیز، این که شما زحمت کشیدین و یادآوری کردید و خوبم بود ما رو چهارشنبه هم گفتیم، یه یادآوری جدیدم بفرمایید که فردا شب، شب اول ماه ذیحجه است.
بله
فردا شب، شب اول ماه ذیحجه، دهه اول ذیحجه قوغاست، واقعا این دهه دهه عجیبیه. حجاج از مشاهد در مکه هستن، 8 ذیحجه دیگه شروع میشه، یوم ترویه است، 9 میرن عرفات، 10 میرن قربان. اگر بخوان با ثواب حجاج شریک باشن عزیزان ما، شبها بین نماز مغرب و عشا از فردا شب 10 شب تا شب عید قربان، این عرض می‌شود که 2 رکعت نمازی که تو اعمال شبهای ذیحجه هست، که اینم باز اگر دوستان تونستن اینم الان باز بیارن روی صفحه که ملاحظه بفرماین بینندگانمون، دیگه نور و نلان نور.
2 رکعت نمازه که بعد از
هم اصطلاحا ما میگیم نماز و وعدنا،
آره نماز رو میخونن، آره اینجا اومدیم،
خب الحمدلله
قل هو الله رو میخونن.
2 رکعت نماز بین مغرب و عشا در تمام شبهای این دهه، که در هر رکعت پس از سوره،
آره
پس از سوره هم 1 مرتبه سوره توحید، اینم مهمه ها، مثل نماز قفیله نیست که شما هم رو که
باید حتما سوره رو بخونید،
آره هم سوره قل هو الله، بعدش هم وعدنا موسى 30 ليله و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله و قال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي و اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بعد میرن رکوع سجده، رکعت دوم هم باز حمد سوره قل هو الله، این آیه رو میخونن، قنوت میگیرند و تا بقیه نماز و سلام نماز،
بعد اینم بخونن با ثواب حاجیان،
بله شریکن ان شاء الله.
این چیزام هست دیگه، از روی قرآن هم میتونن بخونن
بچه،
کدوم سوره است این و وعدنا موسی؟ اگر این رو هم یک
خب از روی مفاتیح بخونن، توی مفاتیح هست،
آره تو مفاتیح هم هست،
مفاتیح هست.
خب آیه شم
اعمال اعمال دهه ذیحجه.
خب چقدر وقت داریم؟ سوال میتونم بخونم؟ خب باش، 2 تا نکته پس ما گفتیم که انشالله اگر حالا خوشی دست داد این نمازها رو خوندید، نماز مستحبیه دیگه، بخونیم خیلی ثواب داره، کل خلاصه
معمولا تو مسجد
آره
این نماز خونده میشه، آره بین
مغرب و عشا بلند میخونن، بقیه هم میتونن بخونن. گفتن که اگر هزینه حج و کربلا رو خود خانم داشته باشد و کار کرده باشد و شوهرش اجازه ندهد چه حکمی دارد؟ آیا میشود از سفر منصرف شد در حالی که خیلی آرزو دارد؟
حج اگر حج واجب باشه نیاز به اذن شوهر نداره، تو واجبات احتیاجی نیست شوهر بگی که من به تو اجازه نمیدم نماز بخونیم. مثلا حج مثل نماز واجبه، واقعا اگر حج واجب مستطی شده اجازه شوهر رو نمیخواد، ولی کربلا چون مستحبه، خروج از منزلش، رفتن به سفرش، نیاز به اذن و اجازه شوهر داره.
بسیار خوب، اون آیه و وعدنا موسی 30 لیله هم سوره مبارکه اعراف آیه 142، حالا هم از روی مفاتیح خواستید بخونید، از روی قرآن هم میتونید قرآن رو باز بکنید، یه قرآن
اعراف 142،
بله سوره مبارکه اعراف 142. خب بچه وقتمون تمامه، استاد خیلی ممنونم، استفاده کردیم، بهره بردیم، 2 تا نکته خیلی خوب هم در کنار همه احکام خوبی که برامون فرمودید بیان شد، که انشالله عزیزان خوب بیننده هم
ما رو دعا کنن انشالله
سلامت باشید. آره دعا کنن واقعا برای ما خیلی احتیاج داریم به دعای شما، بالاخره وقتی میاییم شبکه ولایت همه دلخوشیمون به اینه که یه بیننده های نازنینی مثل شما داریم، بیننده های پاکی و مؤمنی مثل شما داریم، مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن و در اون شرایط دو دست چسبیدن، دینشون رو حفظ کردن، اعتقاداتشون رو حفظ کردن، هر آنچه که به دست آوردن حفظ کردن، با دل و جان دارن دینشون رو حفظ میکنند و اعمالشون رو به جا میارن و واجباتشون رو انجام میدن، که ما همیشه گفتیم شما فرشته های روی زمین هستید، قدر خودتون رو بدونید، برای ما هم دعا کنید. اتفاقا من چند شب پیش رفته بودم برای بچه ها رفته بودیم به سرای بستنی بخوریم، دیدم یه خانم محجبه ای بسیار با حجاب با شخصیت اومد و سلام علیک کرد، گفتش که آقا ما از سوئد 25 ساله که سوئد هستیم، اونجا بیننده شبکه ولایت، خلاصه به همراه دختر خانومشون هم که فهم کنم 18 19 سالشون بود، خیلی هم با حجاب، و گفتن که بیننده همیشگی شبکه ولایت، اینجا هم خلاصه ما رو در اون مغازه دیدند و خیلی هم تشکر کردن. ما خیلی خوشحال میشیم یعنی وقتی میبینیم بیننده های ما اینقدر با صفا هستن، اینقدر نازنین هستن، اینقدر هستن، خوشحال میشیم و به دعای شما خیلی احتیاج داریم. باز هم عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید در شب شهادت آقا جواد الائمه. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل